سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسی رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
مبعث آغاز فصل تزکیه و تربیت. این روز خجسته را خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در این لحظه دعوت می‌کنم همراه باشید با رادیو سلامت، برنامه زنده مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه. علوی هستم، موجه این برنامه. بهترین لحظات رو براتون در امروز و روزهای آینده آرزو میکنم. اما اون چی که در این برنامه تقدیم حضورتون باشه میشه، اگر از هفته های گذشته هم پیگیر ما بودید، یک جنبه مهم از زندگی کودکان و نوجوانان رو مطرح میکنیم و درباره تربیت جنسی و پرداخت به این جنبه پرورشی مهم، سلامت جنسی کودک و نوجوان. اون چه که در این برنامه میخواییم مطرح کنیم، سلامت جنسی در سنین خردسالی است. از ما تا زمانی که بچه‌مون به سنین نوجوانی نرسیده به فکر سلامت جنسی نیستیم. شاید تغییرات بلوغ ما رو کمی نگران بکنه و دل مشغول بکنه درباره سلامت جنسی نوجوانمون، هویت جنسیتیش. اما همه جنبه‌های تربیتی برمیگرده به بعد تولد و حتی پیش از اون و آمادگی ما برای پرورش همه جانبه کودکمون. تصور برخی این باشه که منظور ما کارکردهای جنسی است. البته در تربیت جنسی تمام مواردی که در زندگی یک کودک و در آینده یک کودک تأثیر میذاره در سلامت جنسی، از مراقبتش، خود مراقبتی، مراقبینی که داره، فضای اجتماعی که قرار میگیره مهد کودک، آموزشش، بازیهاش، حتی خوابش، وابستگیش به پدر مادر، استقلالش و مهارت هایی که باید فرا بگیره برای حفظ سلامت جنسی مد نظر ماست. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستن و متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام به شما، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر، یه صبح بخیر پر انرژی و تبریک عیدم خدمت شنوندگان عزیز و شما.
خیلی ممنونم خانم دکتر. اما پیش از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، من خدمتتون عرض می‌کنم که شماره تلفنی که در اختیار شماست برای ارتباط شما با این برنامه، طرح پرسشاتون، ما داریم راجع به سن خردسالی صحبت می‌کنیم پیش از دبستان، اما شما هر پرسشی که در مورد تربیت جنسی کودک و نوجوانتون دارید میتونید مطرح بفرمایید. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست، 30102 هم برای پیامک‌هاست. اما خانم دکتر کشاورز عزیز، برام بگید، من تقریبا یه دایره یا یک کیته رو از اون چه که منظور ما هست و جنبه‌هایی که برامون اهمیت داره در مورد سلامت جنسی کودکان مطرح کردیم. یه مقدمه برام بگید، واقعا آمادگی که لازمه والدین داشته باشن و مهارت‌هایی که لازمه بچه یاد بگیره و البته والدین آموزش‌هایی که خودشون هم نیاز هست در این زمینه فرا بگیرن، اینا رو برام یه شمه و یه خلاصه رو در مقدمه بفرمایید. بعد با یک به یک بریم سراغ مواردی که همیشه پرسش‌هاش برای شنوندگان عزیز ما مطرحه.
اساسا وقتی که بحث فرزند پروری و تربیت بچه‌ها مطرح میشه، یکی از مسائلی که زیر مجموعه این بحث تربیت و آموزش هست در حوزه کودک و نوجوان، بحث تربیت جنسی و آموزش‌های جنسی هست. یعنی به مرور زمان که بچه‌ها رشد و تکامل پیدا می‌کنن، در کنار اون تکامل جسمی و روانی و تکامل اجتماعی که دارن، تکامل جنسی هم دارن و لازمه که والدین یک سری مهارت‌هایی داشته باشن که بتونن هم خودشون آگاه باشن که چطور با بچه‌ها برخورد کنن، هم چگونه و از چه سنی این مهارت‌ها رو به بچه‌ها باید یاد بدیم که بتونن از خودشون مراقبت بکنن. اینکه شما به درستی اشاره فرمودین که وقتی ما میگیم تربیت جنسی یا میگیم آموزش جنسی، اصلا منظور ما کارکردهای جنسی نیست، چیزی که برداشت اشتباهیه که ممکنه از یک باور ناکارآمد بیاد، از یک باوری که فقط مبتنی بر یک واژه میگذره و خب شاید دوباره فضای خوبیه که این بحث رو باز کنیم که وقتی میگیم آموزش جنسی، به هیچ عنوان نه در کودک و نه در نوجوان ما ورود به کارکردهای جنسی نمی کنیم و اصل هدف ما خود مراقبتیه، این که بچه‌ها یاد بگیرن چگونه باید از بدن خودشون مراقبت بکنن و چطور مسائلی که براشون پیش میاد رو پرسش کنن یا گزارش بکنن و این خیلی حائز اهمیته، به خاطر اینکه با توجه به تغییراتی که در جامعه پیش اومده، روندی که در واقع در فرایند تربیت بچه‌ها پیش اومده، شاغل شدن والدین و در واقع اینکه بچه‌ها که زود هنگام تحت تاثیر رسانه‌ها قرار می‌گیرن، تحت تاثیر بعضی فضاهای مجازی قرار می‌گیرن یا ممکنه زودتر به مهد کودک سپرده میشن یا تحت نظر پرستار هستن، همه اینها چالش‌هایی رو ایجاد می‌کنه نسبت به گذشته، چون خیلی وقتا والدین میگن خب مثل خودمون، مگه ما چطور بزرگ شدیم؟ اینی که پاسخ به این سوال اینه که جامعه فرق کرده و در حقیقت این یه نیاز الان که هم کودک بدونه و نوجوان چطور از خودش باید مراقبت کنه، هم والدین این مهارت داشته باشن که چطور ما اینو انتقال بدیم، از چه زمانی انتقال بدیم، خیلی زود هنگام نباشه، خیلی دیر هنگام نباشه و چگونه باشه که بچه‌ها بپذیرن و در نهایت ما به این هدف برسیم که وقتی از کودکی ما اینو شروع می‌کنیم، بهترین ارتباط رو بین والد و فرزند ایجاد می‌کنیم، برای اینکه بچه‌ها بدونن که مرجعشون والدینن و این از در واقع خونه و والد هستش که اساس آموزش ها و اون تربیت و الگوپذیری داره شروع میشه. در حقیقت بحث ما امروز روی سنین قبل از دبستان اینه که معمولا چالش هایی که بیشتر والدین درگیرش میشن چی هست، بچه ها چی باید یاد بگیرن و حالا به حد بذات این برنامه که بتونیم چقدر بهش بپردازیم، سعی کنیم حداقل اون شایع‌ترین مسائل و نگرانی هایی که والدین دارن و نیازه که در حقیقت آگاه باشن رو مطرح بکنیم.
با توجه به مقدمه‌ای که خانم دکتر کشاورز بیان کردن، مهمان عزیز ما فلوشیپ پزشکی جنسی، شما شنونده عزیز هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. در زمینه‌هایی که صحبت شد، بازی بچه، خواب بچه، رفت آمد با اطرافیان، محیط‌های اجتماعی که و فضاهای اجتماعی که بچه ما قرار می‌گیره، مراقبین کودک، از نزدیک‌ترین افراد که حتی از اقوام ما هستند ما بهشون اطمینان داریم، تا افراد غریبه که به عنوان مراقب کودک، چه در محیط مهد کودک چه در فضای حتی منزل ما، مراقبت از کودک رو بر عهده دارن. دغدغه‌هاتون رو، پرسش‌هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید و اصولی که باید در پرورش کودک در نظر گرفته بشه، مهارتایی که کودک باید فرا بگیره، مهارتایی که ما باید فرا بگیریم، آموزشی که ما باید به کودکمون بدیم متناسب با سنش، حتی از بدو تولد. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
مثبت تربیت،
اولین برنامه تربیت جنسی کودکان در رادیو.
مثبت تربیت برنامه است تخصصی در حوزه آگاهی بخشی به والدین کودکان در ارتباط با تربیت و آموزش جنسی کودکان.
تربیت جنسی کودکان از چه زمان آغاز می شود؟ شنونده رادیو سلامت باشید تا پاسخ به این پرسش ها را از کارشناسان بشنوید.
سه شنبه ها ساعت 9:05 صبح منتظر شما هستیم.
لطفاً در حضور کودکان زیر 12 سال این برنامه را نشنوید.
مثبت تربیت.
شما زنده مستقیم صدای ما را از رادیو سلامت دارید دریافت میکنید. برنامه مثبت تربیت، برنامه که میپردازه به سلامت جنسی در کودکی و نوجوانی، اصولی که ما باید فرا بگیریم و البته کودک و نوجوان ما برای آینده زندگی که در امور جنسیش خواهد داشت و این جنبه مهم زندگی، بدون اینکه وارد کارکردها بشیم. اما خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی مهمان عزیز ما هستن. خانم دکتر بریم سراغ موارد مختلف مثل بازی های کودکان.
بله.
که حالا از سنینی که خیلی سن پایینی هست و بچه اولین بازیاشو شروع میکنه، همبازیایی که داره، علارغم اینکه این همبازی ها هم سن و سال خودشون هستند و از نزدیکترین افراد خانواده هستند، تا زمانی که یا شرایطی که فاصله سنی یه خورده بیشتر میشه، باز هم از اقوام، از دوستان، حتی همبازی در و بازی کردن در محیط مهد کودک، فضاهای اجتماعی بیرون از منزل.
در حقیقت بچه ها در حین بازی رشد میکنن، از نظر اجتماعی نقش پذیری یاد میگیرن، میرن توی قالب نقش های قرار میگیرن، به خصوص از سن 3 سال به بعد. یعنی کم کم بازی ها رنگ و بوی جنسیتی پیدا میکنه، مثلا معلم و شاگرد میشن، نمیدونم عروس و داماد میشن، پدر و مادر میشن، دکتر پرستار میشن، یعنی نقش میگیرن، پلیس میشن مثلا، و سعی میکنن که در قالب این نقش ها کم کم عذرخواهی میکنم، اون در واقع بازی خیلی جایگاه خوبیه برای اینکه بسیاری از چیزهایی که میخواییم در آینده در اون فضای خونه دیده و حالا در قالب بازی مثلا میبینیم توی صحبتاشون با هم دیگه، گاهی وقتا همون ادبیاتی که والدین دارن با هم صحبت میکنن دارن اینجا به هم انتقال میدن. اما بازی یه اصولی داره، این که بهتر معمولا فاصله سنی بچه‌هایی که کنار همن برای بازی کردن بیشتر از 2 سال نباشه، چون این اصلا به لحاظ تکاملی متفاوت میشن. حالا خب این محدودیت وجود داره که جامعه امروزی انقدر خانواده هم شلوغ نیستن که انقدر بچه هم سن و سال کنار هم باشن، حتی گاهن توی پارک هم ممکنه بچه ها با سن مختلف کنار هم هستن. پس نظارت بیشتری رو میطلبه. یعنی پس یه اصل اینه که فاصله 2 سال بیشتر کنار هم نباشه، طولانی مدت در کنار هم تنها نباشن. پس اصل دیگه اینه که 8-30 دقیقه باید با هر سن و سالی که بچه ها کنار هم هستن بهشون سر زده بشه، چون وقتی بچه ها بیشتر از 30 دقیقه تنها میشن، به خصوص در سن تقریبا 5 سال تا 7 سال، وارد کنجکاوی هایی میشن که باز مربوط به رشد و تکاملشونه. کنجکاوی هایی که گاهن جنسیه، یعنی نه اینکه بگیم لذت میبره واقعا. ببینی این کلمه رو بد بر ندارن که
کنجکاویه در واقع.
بله. یه کنجکاویه که میخواد ببینه خب بدن دیگری چه شکلیه و براش سواله و اینو در قالب بازی جستجو میکنه. برای همینه که ممکنه اگه ما تنها بذاریمشون اینا مثلا کم کم بخوان از همدیگه که بیا لباسامونو در بیاریم. حتی تو فضای مدرسه هم گاهی وقتا والدین گزارش میکنن که مثلا یه بچه اومده از بچه ما خواسته که مثلا بیا توی فضای خلوتتری بدن همدیگه رو ببینیم. این یه جور کنجکاویه و اون بچه‌ای که تو مدرسه این کارو میکنه همون بچه‌ای که در همون سن 5 تا 7 سال پاسخش تو خونه نگرفته، یعنی اون سوال براش مطرح بوده و اونجا مقفول مونده.
حالا شاید خیلی‌ها سوالشون این باشه که تا چه سنی اینو ما کنجکاوی تلقی بکنیم؟
بله.
تو مدرسه اصلا پذیرفتنی دیگه نیست، واقعا نگران میکنه.
بله.
اولیای مدرسه رو نگران
بله،
میکنه.
بله، بله.
و اصلا گاهی ما میبینیم برخوردهای تندی میشه، غیر متناسب با اتفاقی که پیش اومده.
دقیقا.
حتی ممکنه بچه ها رو محروم بکنن از آموزش. تا چه سنی شما این کنجکاوی رو کنجکاوی عادی میبینیم، متناسب با سن میبینیم؟ و واقعا بچه وقتی دیگه وارد مهد میشه یا وارد مدرسه میشه مرز سنی اصلا براش میذاریم؟
اساسا که این کنجکاوی در بچه ها از سن 5 سالگی به بعد وجود داره، یعنی اینا به هر حال دوست دارن ببینن که بدن من با بدن دیگری چه فرقی داره. این سوالشونه. حالا ممکنه در سنین 5 تا 7 سال وقتی که با هم بازی میکنن در قالب اینکه بالاخره گفتم بیشتر ورود میکنن به اینکه خود لباس همدیگه رو در میارن و توی سنین مدرسه گاهن نمیخوایم باشه، برای اینکه یه مقدار دیگه داره این رفتار ناشی از یک گفتم سوالی که پاسخ نگرفته داره تکرار میشه. اما به هر حال اینکه ما بخوایم خط کشی کنیم، به هر حال کنجکاویه، یک کنجکاویه که داره اتفاق میفته. کجا نگران کننده است؟ مخصوصا وقتی که بچه های بزرگتر مثل سین مدرسه میخوان با زور و قلدری این کار رو انجام بدن. یعنی اگر که یک کودکی علارغم واکنش عاطفی کودک دیگه اصرار به این داره که بدن اونو ببینه، این دیگه نیازمند ارزیابیه. باز میگیم نیازمند ارزیابی و واکنش والدین و واکنش اولیای مدرسه بسیار حائز اهمیت اینجا، برای اینکه بچه‌ها خیلی وقتا پیامدهای رفتارشون این نیست که در واقع والدین متصورن یا تو مدرسه متصورن که بگن بچه منحرفه، اصلا این نیست. یعنی این برچسب رو از ذهن بردارن. این یک در سنین زیر مدرسه که کنجکاوی بچه هاست. در سنین مدرسه همون بچه ای که گفتم پاسخ داده نشده یا محتوایی رو متوجه شده زود هنگام و در حقیقت در جستجوی با سوال دیگریه که سوالش رو در قالب این کنجکاوی ها جستجو داره میکنه. فقط ما دسته ای از بچه ها جدا کردیم که گفتیم وارد قلدری میشن و به زور میخوان در واقع آزار میدن کودک دیگه ای رو، یا اینکه مثلا بچه هایی که در بازی با اسباب بازی هاشون ممکنه ما روندی از خشونت رو در نوای جنسی اسباب بازی داریم میبینیم، باز میگیم نیازمند ارزیابی هستن. اما اگه برگردیم به همون اصول بازی، پس گفتیم که یکی 30 دقیقه 30 دقیقه بالاخره سر بزنن. بچه هایی که با فاصله سنی زیاد هستن بهتره کنار هم نباشن، ولی اگه کنار همن اون نظارت حتی از 30 دقیقه ممکنه سریع‌تر باشه. بچه هایی که همسنن ولی به لحاظ تکامل ذهنی متفاوتن، یعنی مثلا هر دو بچه 6 سالن ولی یکی کم توان ذهنیه، پس این باز از نظر تکاملی متفاوته، نظارت بیشتر میخواد. پس اگر که ما در حقیقت بازی های بچه ها رو داریم از این ور صحبت میکنیم، نه افراد داشته باشیم نه تفرید. مثلا خانم ملوی عزیزی، من خب مثال بزنم شاید بهتر برای شنونده ها باز بشه این مسئله، که مثلا والدی که بچه رو به هیچ عنوان، الان بچه ها 7 سالن، میگه من خواهم دکتر تا الان اینا رو پارک نبردم. میپرسم چرا؟ میگه چون خودم یک زمانی در بچگیم در پارک مورد آزار قرار گرفتم، حسم اینه که پارک ها جای امن نیست. این استراب والد از یک فضایی که بچه دوست داره بره هم انتقال پیدا میکنه، هم اینکه این والد در حقیقت نظارتش رو باید بیشتر بکنه، یعنی باید کنکاش کنه که برای خودم چرا این اتفاق افتاد، از یک عدم نظارت بود. پس اینکه ما بچه‌ها رو از فضای بازی و از فضاهایی که میتونن در جامعه کنار هم باشن و رشد کنن دور نکنیم. والدینی که مثلا میگن ما توی مدرسه به هیچ عنوان بچه‌ها رو اردو نمیفرستیم، به هیچ عنوان. خب ببینید اردوها طراحی میشن برای اینکه بچه‌ها در فضاهایی خارج از درس بتونن تعاملات اجتماعی یاد بگیرن. این که ما بچه‌ها رو آگاه کنیم در فضاهایی که کنار همن، مثل مهمانی‌هایی که ممکنه تنها تولدایی که این روزا گرفته میشه، اردوهایی که میرن یا فضاهای بازیشون، این که بچه ها آگاه باشن و دانش داشته باشن و بلد باشن چطور مراقبت بکنن، این خیلی بهتره تا ما اینو از این فضا دور کنیم. بعد این به هر حال در سنین جلوتر مواجه میشه، در سنین نوجوانی قطعا دیگه با این اجتماع و این جامعه‌ای که توش نبوده مواجه میشه و اونجا خیلی از این مراقبت‌ها رو دیگه بلد نیست از خودش انجام بده. پس بازی یا فضاهای اجتماعی برای ما مکان ترس نباشه. اگر ما چیزایی رو صحبت می‌کنیم برای والدین جای نگرانی ایجاد نکنه. اینی که فقط ما باید خب یاد بگیریم چطور باش برخورد داشته باشیم. مثلا اگر که میریم می‌بینیم دو تا بچه در فضای بازی کنجکاوی کردن، واکنش ما واکنش هیجانی خشونت و دعوا نباید باشه. اونجا یه جای آموزشه که تشویقشون می‌کنیم که خب اول لباستون رو بپوشین، بعد اینکه اون بچه‌ای که این کارو خواسته یا بچه خودمون رو آروم صدا می‌کنیم و میگیم نباید مثلا بدن خصوصی تو رو کسی ببینه، یعنی یه جای آموزشه. و بعد به اون والد اون بچه در واقع گزارش میدیم که این اتفاق افتاده، شما هم مراقبت بیشتری داشته باشین یا لازمه ادامه این آموزش شما هم داشته باشین. این واکنشی که اولین کاری که والدین میکنن جدا کردن بچه هاست، بعد خودشون با هم قهر میکنن، بعد میگن این بچه منحرفه، دیگه اینا با هم بازی نکنن و هم دیگر نبینن، یعنی یه واکنش هیجانی سطحی و بچه ها اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاده چون در عالم کودکیشون یه کنجکاوی بوده.
بله، چند تا پرسش برامون اومده خانم دکتر و یکی از این پرسش ها این هستش که عزیز شنوندهی میگه من میبینم در فضای رسانه‌ای بعضی از آموزگاران و معلم‌های ما که سنشون کمه هر روز این بچه های سنین دبستان رو چه دختر چه پسر بغل میکنن، نوازش میکنن، لمسشون میکنن. این بچه ها هم به معلمشون خیلی وابسته میشن و به این که مثلا بچه نیاز داره دیگه و اون محبت و اون عاطفه که شکل میگیره بین بچه و معلم و وابسته میشن. ایشون میگن که من احساسم اینه که این بچه وابسته میشه. یه مقدار با توجه به اینکه این فضای رسانه‌ای و صفحات مجازی هست و بالاخره شگردها خلاقیتایی که معلم‌ها دارن برای اینکه فضای آموزشی دلنشین بشه، یه همچین رفتارهایی را ما می‌بینیم. اصلا این رفتار مناسبی هست یا نه؟
خب در مورد حقوق کودک و اینکه وقتی میخواد یک بچه رو یه بزرگسال بغل بگیره، آیا مجازه به همین راحتی هر بچه رو ما مجاز هستیم بگیریم بغل کنیم، در آغوش بگیریم و لمس کنیم؟ ابتدای کار که خب خیلی خوبه که هر کسی، هر بزرگسالی اگر میخواد در برخورد با کودک، چه شاگردشه چه کودک دیگه، یه فرزند همسایه هست، نمیدونم فامیله، خیلی خوبه که اول اجازه گرفته بشه. اینکه اگر در معلمینم داره اتفاق میفته و بچه‌ها هم خب استقبال میکنن چون معلم جایگاهی داره بعد از والدین برای بچه‌ها در مدرسه، یعنی اینقدر که بعدن زیر نظر معلم حرف شنو میشن و تربیت میشن و ساعت‌های زیادی رو میگذرونن، خب معلمشون دوست دارن. اما خیلی خوبه که حدود و حد و مرز داشته باشه روابط ما، یعنی بچه‌ها بعضی وقتا از یک معلم مهربانی که داره بغل میگیره لمس‌ها رو گم میکنن، فکر میکنن که هر کسی اجازه داره این کارو انجام بده. اینی که چقدر خوبه اگر معلمی میخواد مثلا دانش آموزانش رو بغل کنه دونه دونه اجازه بگیره. بچه‌ها مثلا اولا مرتب که نباید باشه، ما اصلا توصیه نمی‌کنیم، این اتفاق نیست که روتین هر روزمره باشه، ولی اینکه در واقع بچه ها باید بدونن که جز حقوقشونه که هر کسی راحت نمیتونه بهشون دست بزنه یا بغلشون کنه. اساسا بعضی از بچه ها اصلا حتی خانم علوی دوست ندارن کسی بغلشون کنه، این در بین همون بچه های کلاس ممکن یکی دو تا بچه این که اصلا بغل کردن اتفاقا زیاد دوست هم ندارن. شاید معلم این رفتار رو وقتی انجام میده اون بچه در یک رو دروایسی حتی باش کنار میاد، ولی مثلا خیلی برش خوشایند نباشه. اما
همون که داریم بچه‌ای رو داریم که اصلا دوست ندارن مثلا پدر بزرگ مادر
دقیقاً و واقعیشون
کنه ببوستشون خاله عمه دایی
اینا حقشون هست، یعنی به راحتی میتونه بگه من دوست ندارم تو منو بغل کنی، دوست ندارم تو منو ببوسی. ولی با یه معلم یه مقدار بچه نگرانه از اینکه من اگه بگم الان معلمم ناراحت بشه چی میشه، میدونین، بچه تو یک فضای رو در وایسی میره. ما توصیه نمیکنیم، یعنی خوبه که معلمای عزیز هم اگر میخوان این تماس های فیزیکی باشه هم خیلی، مثلا فرض کنین بچه‌ها یه کاری انجام دادن و حالا مثلا یه تئاتری رو اجرا کردن، یه کار دست جمعی انجام دادن، حالا معلم داره تشویق میکنه، جایزه اینا رو میده، دست میده باهاشون یا میخواد بغل بگیره، خیلی خوبه که اگه دست میدیم یا میخوایم دیگه این فضا فیزیکی نزدیک‌تر باشه دیگه باید اجازه بگیریم.
بسیار عالی. چه پرسش جالبی رو برامون فرستادین. یه عزیز شنونده‌ای، چون خیلی با هم دیگه اصلا فضای پرسش متفاوته، یه عزیز شنونده‌ای گفتن که گاهی ازدواج‌های ما داریم که یه آقایی به حال جدا شده از همسر اولش، مجدد ازدواج میکنه با فرزند خودش هم همراشه، یه خانومی هم با همین شرایط میبینیم بله. که یعنی یک ازدواج دومی بله. هست که هر دو از ازدواج اولشون بچه داره
بله.
این بچه ها حالا در قالب این ازدواج دوم کنار هم هستن
بله.
پرسش ایشون این هست که وقتی این بچه ها توی یه خونه زندگی میکنن، خب عملا خواهر و برادر نیستن، اینا از یک والد نیستن، حریم اینها، ارتباطاتشون، اینا باید با هم چطور باشه؟
اگر